سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 146 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. کتاب زیرو بون لاس کانسپت رو داشتیم با هم دیگه مرور میکردیم، بخش پروتزیش رو، و آخرین فصلی که ازش خوندیم فصل 18 بود. اگر یادتون باشه آخرین مطالبی هم که در موردش صحبت کردیم این بود که توی مواد مختلف رستوریتیو زیرکونیا برای ناحیه سابجنجیوال رستوریشن های ایمپلنتی خیلی خوبه. حالا توضیحات مفصلش توی همون دنتکست هست. برای دنکست جدید باز میریم سراغ کتاب زیرو بون لاس کانسپت، فصل 19 و 20 مونده. این دو تا فصل رو بخونیم این کتاب تموم میشه. فصل 19 در مورد رستوریشن های زیرکونیای بدون زیرکونیاست که حالا با هم دیگه مرور میکنیم ببینیم منظورش چیه. فصل کوتاهیه. این فصل که تموم شد میریم سراغ فصل 20 و اون قسمت های اولش رو میخونیم با هم که در مورد مواد مناسب برای رستوریشن های ایمپلنت در ناحیه سوپراجنجیواله. قبلا سابجنجیوالش رو گفته بودم دیگه، گفته بودم سابجنجیوال زیرکونیاست، مفصل راجبش صحبت کردم. توی فصل 20 میریم سراغ سوپراجنجیوال. با من همراه باشید. تو دنیای دندان پزشکی دیجیتال، مخصوصا وقتی که پای ایمپلنت وسط باشه، دقت دیگه فقط یه عدد نیست، یه معیار اعتماده. اسکنر الیت از برند شاینینگ که توسط گروه راینو وارد ایران میشه، یه چیزیه که وقتی که باهاش کار میکنی قشنگ میفهمی که دیگه پازل کامل شد، چون اون چیزیه که همیشه دنبالش بودی، یعنی حداقل خطای ممکن توی درمان ها. دقت این اسکنر اونقدری بالاست که توی درمانهای تمام قوس ایمپلنت واقعا میتونی بهش تکیه کنی. حالا یه سوال، وقتی یک گزینه‌ای داری که دقتش ایدئاله، چرا باید بری سراغ گزینه‌هایی که فقط کافی هستن، ایدئال رو رها کنی؟ همراه این قسمت ما گروه راینوه که اسکنر الیت رو وارد ایران میکنه، اسکنری که خود سیستم نمیذاره خطا بکنی و دقیقا اون لحظه میفهمی که چقدر انتخاب درست بوده. در ابتدای فصل 19 اومده راجع به مزایای زیرکونیوم دایوکساید صحبت کرده. ما قبلا همه اینها رو گفتیم، گفتیم که برای رستوریشن های ایمپلنتی در ناحیه سابجنجیوال، یعنی اون قسمتی که با بافت‌های نرم در تماسه، بهترین ماده از بین مواد مختلف رستوریتیو زیرکونیوم دایوکساید هست. همشون رو با هم دیگه اگر یادتون باشه مقایسه کردیم و فهمیدیم زیرکونیوم دایوکساید یک سری ویژگی ها داره که اگر در ناحیه سابجنجیوال رستوریشن های ایمپلنتی مورد استفاده قرار بگیره، اون مزایا میتونه به موفقیت رستوریشن های ما خیلی کمک بکنه. مزایایی که داره ایناست، مثلا باعث این میشه که اتصال باکتری بهش کمتر باشه نسبت به مواد دیگه، یا تجمع پلاک نسبت به مواد رستوریتیو دیگه کمتر خواهد بود. بافت نرم و سلول‌های اپیتلیالی هم در اون ناحیه بهش راحت‌تر متصل میشن. برای همینم اگر ما در ناحیه سابجنجیوال رستوریشن ایمپلنتی از زیرکونیوم دایوکساید استفاده بکنیم، احتمالاً عمق پروبینگمون کمتر خواهد بود و لثه‌مون هم سالم‌تر خواهد بود. مزایای خیلی زیادی داره زیرکونیوم دایوکساید که راجع بهشون صحبت کردم. پس ما باید بریم به سمت این که اگر رستوریشن ایمپلانتی میسازیم در ناحیه ساب جنجیوال از این جنس باشه، از جنس زیرکونیوم دایوکساید، تا این مزایا رو بتونیم ازشون استفاده بکنیم. نباید بریم به سمت این که مثلا رستوریشن اون زیرکونیا باشه اسمن، ولی اون ناحیه زیرکونیا که با بافت‌ها در تماسه توسط یک سرامیک دیگه لایر شده باشه و پوشونده شده باشه. اینجا اصطلاحاً ما رستوریشن زیرکونیایی داریم که زیرکونیا نداره. پس تماس حد اکثری بافت با زیرکونیا باید ایجاد بشه. روش های ایجاد این تماس حد اکثری هم وابسته به نوع رستوریشنمونه. رستوریشنمون اگر سمنت ریتین باشه یا اگر اسکرو ریتین باشه، روش های ایجاد این تماس حد اکثری توش متفاوته که توضیح میدم. در مورد رستوریشن های سمنتت، خب خیلی مشخصه که از کاستم اباتمنت ها استفاده میشه و بافت های اطراف ایمپلنت با اون متریال و ماده اباتمنت در تماس هستن. نکته کلیدی اینه که مارجین های سمنتیشنمون رو توی این اباتمنت های کاستم بیاریم در سطح لثه یا بالای لثه. دو تا مزیت داره. وقتی که مارجین ها سوپرا جنجیوال باشن، خب اون تمیز کردن سمان های باقی مونده خیلی راحت میشه و ما سمان باقی مونده نخواهیم داشت. و نکته بعدی اینه که حد اکثر اکسپوژر در بافت های اطراف ایمپلنت به زیرکونیا صورت میگیره. در مورد مارجین های سوپرا جنجیوال خب نیاز به گفتن نداره. توی رستوریشن های ایمپلنت های خلفی ما به راحتی میتونیم که مارجین هامون رو سوپرا جنجیوال بکنیم، چون دیگه دغدغه زیبایی نداریم. مارجین سوپرا جنجیوال میشه و اون مزیت هایی که گفتم بهش دست پیدا میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که مارجین سوپرا جنجیوال بشه و اباتمنت هم خب از جنس زیرکونیا باشه، هم حد اکثر تماس با زیرکونیا رو خواهیم داشت و همین که سمان باقی مانده حداقل خواهد بود. در نواحی قدامی مارجین سوپرا جنجیوال مشکل ایجاد میکنه، حتی اگر اباتمنتمون زیرکونیایی باشه. توی نواحی که زیبایی اهمیتش بیشتره، برای اینکه ما بتونیم حد اکثر تماس رو با اون زیرکونیا داشته باشیم و در عین حال مشکل زیبایی هم نداشته باشیم، باید بریم سراغ آپشن های اسکرو ریتین. یعنی اینجا برای رسیدن به اهدافمون دیگه میریم سمت رستوریشن های ایمپلنتی پیچ شونده. اما اینجا یه مسئله مهمی هست که باید بهش توجه کرد، که به هیچ عنوان اون قسمت ساب جنجیوال اباتمنت رو نباید گلیز کرد، به خاطر اینکه سطح زیرکونیا بعد از اینکه از میلینگ سنتر میاد خیلی خشن هستش. لابراتوار دیگه تمایلی داره که بیاد این سطح رو گلیز بکنه و این خشونت سطحی رو با یه لایه سرامیک مایع به اصطلاح بپوشونه تا براق بشه، اون خشونت سطحی کم بشه. اما نکته اینجاست، ما میخوایم بافت ساب جنجیوال با زیرکونیا در تماس باشه، نه با اون سرامیکی که به عنوان گلیز میاد روی زیرکونیا. به این مسئله باید خیلی دقت کرد. و اما در مورد رستوریشن های اسکرو ریتین، توی رستوریشن ها ما میتونیم بگیم که اون ناحیه ساب جنجیوال شبیه ریشه دندون طبیعیه. توی دندون طبیعی انامل بالای لثه قرار داره و زیر لثه روی ریشه سمنتوم هست که این سمنتوم میاد با فایبرهای پیودونتال متصل میشه و اتصال برقرار میکنه. توی رستوریشن های اسکرو ریتین با بیس زیرکونیا هم اون سرامیک ونیر کننده، مثلا سرامیک فلدسپاتیک، رو ما میتونیم بگیم شبیه انامله و بالای لثه قرار میگیره و اون زیرکونیا شبیه سمنتوم خواهد بود. البته تفاوتش اینه که سمنتوم خشونت سطحی داره و راف هست، اما زیرکونیا سطحش صیقلیه و باید پالیش بشه که به اصطلاح اون فایبرهای بافت نرم بهش متصل بشن. اما در هر صورت توی هر دو مورد ما دو تا زون یا ناحیه داریم، یک ناحیه ساب جنجیوال یا تیشو زونه، یکی هم ناحیه سوپرا جنجیواله. توی رستوریشن ها به اون ناحیه سوپرا جنجیوال ما میتونیم بگیم ونیرینگ زون، ناحیه ونیر، یا پورسلن زون. اما در مورد رستوریشن های اسکروریتین، یکی از مرحله هایی که انجام میدن اینه که میان کل فریمورکمون رو با سرامیک های ونیر کننده میپوشن. سرامیک های ونیر کننده همون جوری هم که قبلا گفتم، مثلا سرامیک های فلسپاتی، کلش رو میان میپوشونن و این خب یه عیب بزرگ داره. ما داریم رستوریشن زیرکونیا کار میکنیم که توی بافت های ساب جینجیوال کامپتیبیلیتی داشته باشیم و اون مزایایی که گفتم رو استفاده کنیم. وقتی توی رستوریشن زیرکونیا میای طبق عادت کل فریمورک رو ونیر میکنی با یه سرامیک دیگه، این مزیت بزرگ رو از دست میدی. میرسیم به یه حالتی که بهش میگن رستوریشن های زیرکونیای بدون زیرکونیا، یعنی ما اونجا توی ناحیه ساب جینجیوال دیگه زیرکونیا نداریم، یک سرامیک ونیر کننده داریم که اون سرامیک اومده در تماس با بافتای نرم قرار گرفته و خب بایو کامپتیبیلیتی از زیرکونیا کمتره. یکی از عللی که میان زیرکونیا رو مثلا با سرامیک فلسپاتیک ونیر میکنند و میپوشونن این تصوره که زیرکونیا در معرض بزاق اگر قرار بگیره دچار ایجینگ میشه و با گذشت زمان ضعیفتر میشه. برای همین برای جلوگیری از ایجینگ میان روی زیرکونیا رو با یه پورسلن ونیر کننده میپوشونن تا اون پورسلن به اصطلاح با بزاق در تماس باشه و تو خیال خودشون از ضعیف شدن زیرکونیا با گذشت زمان جلوگیری کنن. اما مطالعات جدیدتر نشون داده که نه، اینجوری نیست. این ایده رو تایید نمی کنه و قبول نداره که زیرکونیا تحت معرض در معرض بزاق اگر قرار بگیره ضعیف‌تر میشه. و اینکه باز دوباره تکرار میکنم، شما وقتی که زیرکونیا رو با یه پورسلن دیگه بپوشونی، اون بافتهای اطراف ایمپلنت، بافتهای ساب جینجیوال دیگه با زیرکونیا در تماس نیستن، با اون سرامیک ونیر کننده در تماسن. اگر از اون روش ترادیشنال استفاده بکنی که کل فریم ورک رو میای با یک سرامیک ونیر میکنی، در حقیقت دیگه زیرکونیایی نداری. واسه بافت فرقی نداره که زیر این سرامیک ونیر کننده به اصطلاح فلز هست، شما پی اف ام کار کردی یا زیرکونیا، اون فقط با اون سرامیک ونیر کننده در تماس و خصوصیات بایو کامپتیبیلیتی اون واسش مهمه. البته اینکه بیایم مثلا کل زیرکونیا رو با سرامیک ونیر بکنیم یک روش پذیرفته شده است، اما به شرط اینکه بیمار یک رستوریشن متال سرامیک رو بپذیره. چون توی این حالت وقتی که زیرکونیا رو هم بیایم کلش رو با سرامیک بپوشونیم، فرقی با متال سرامیک نداریم. اگر بیمار دنبال اینه که از مزایای زیرکونیا استفاده بکنه، اون طراحی باید درست باشه. اگر بخوایم از بایو کامپتیبیلیتی زیرکونیا استفاده بکنیم، طراحیمون باید جوری باشه که توی بافت‌های ساب جینجیوال زیرکونیا در تماس با بافت‌ها باشه، بتونیم از زیباییش استفاده کنیم نسبت به متال منظورمه و از بایو کامپتیبیلیتیش. آخر این فصل میاد در مورد اثرات بلند مدت زیرکونیا روی بافتای اطراف ایمپلنت صحبت میکنه. اثرات بلند مدت این زیرکونیا روی بافتای اطراف ایمپلنت توی سه دسته هستند که اینا رو جداگونه راجب هر کدومشون صحبت میکنه و یه مقدار بازش میکنه. این سه دسته، یکی رمینرالیزیشن هست، یکی افزایش هوریزنتال بافتهای پری ایمپلنت هست، یکی هم رشد عمودی بافتهای نرم هست که راجب اینها جداگونه صحبت میکنه. اولین مسئله راجب رمینرالیزیشن هست. در مورد رمینرالیزیشن یه مثال زده، گفته که مثلا توی فلان کیس اولش ما تحلیل استخوان داشتیم به خاطر اینکه سمان باقی مونده داشتیم، بعد از اینکه سمانهای باقی مونده حذف شد، ما علاوه بر اینکه اون مشکل پری ایمپلنتایتیسمون از بین رفت، اون استخوانی که یک مقدارم تحلیل رفته بود مجدد رمینرالایز شد. اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اون عامل التهاب از بین رفته و بعد به بافت ها فرصت داده شده که رشد بکنن و استخوان هم در کنارش اومده رمینرالیزه شده. پس وقتی که ما بیایم عفونت‌ها و عوامل التهاب‌زا رو حذف بکنیم، میتونیم انتظار داشته باشیم که اگر اون ماتریکس ارگانیک استخوان حفظ شده باشه، اون مجدد مینرالیزه بشه. با توجه به تمام حرفایی که زدم، اومده گفته اگر شما اطراف ایمپلنت تحلیل استخوان اولیه دارین، یک سری مسائل رو اگر رعایت بکنین ممکنه که این مسئله برطرف بشه و اون بونلاسمون رمینرالیزه بشه. نکاتی که بهش اشاره کرده ایناست که اولا سعی بکنین که برین سمت رستوریشن های اسکرو ریتین یا سمنت اسکرو ریتین. این مسئله باعث میشه که باقی مونده های سمانمون حد اقل بشه، اون عوامل التهاب‌زا توی اون ناحیه کم بشن. مسئله بعدی که باید رعایت بکنین اینه که در نواحی ساب جینجیوال از زیرکنیای پالیش شده استفاده بکنین. این مسئله باعث میشه که اپیتلیوم بهتر به اون ماده متصل بشه و باعث میشه که باکتری ها کمتر بیان به اون ناحیه متصل بشن و خب از نظر بایوکامپتیبیلیتی خیلی بهتر، و قبلا راجع بهش صحبت کردم. و مسئله دیگه هم اینه که باید مطمئن باشیم که بافت نرم غیر متحرک روی اون ناحیه و در اطراف رستوریشنمون به اندازه کافی هست تا ما بتونیم انتظار اتصال بافتی با رستوریشن رو داشته باشیم. یکی از چیزهای دیگهی که بهش اشاره کرده و اون رو از اثرات زیرکنیای پالیش شده دونسته، افزایش حجم هوریزنتالی و ورتیکالی بافت نرمه. یه نکته ای رو بهتون اشاره بکنم، خیلی از چیزهایی که این کتاب میگه رفرنس آنچنانی نداره. میگه مثلا ما تو کیس هامون دیدیم یا اینجوریه. شما این پادکست رو به عنوان پادکستی در نظر بگیرید که داره این کتاب رو میخونه. حالا معیار درست بودن علمی صحبت‌های من بر مبنای اینه که این کتاب درست باشه، بعد مقاله بیارین، یا اگر مقاله این کتاب رو رد بکنه، خب مشخصا این کتاب رد شده. ما فقط داریم توضیح میدیم که توی این کتاب چه اتفاقی افتاده و داره در مورد چی صحبت میکنه. الان داره میگه که زیرکنیای پالیش شده باعث افزایش حجم هوریزنتالی و ورتیکالی بافت نرم میشه و میگه حداقل توی کیسی که ما توی این کتاب راجع بهش صحبت کردیم این اتفاق افتاده. یعنی هم باعث افزایش حجم بافت نرم شده، حالا هوریزنتالی و ورتیکالی، و هم باعث ایجاد رمینرالیزیشن. یا باز به یه کیس ریپورت اشاره کرده، گفته توی این کیس ریپورت ما افزایش بافت نرم در اطراف رستوریشن رو دیدیم. بعضی از کلینیسیان ها به این افزایش حجم بافت میگن creeping attachments، که میگن این creeping attachment لزوماً منحصر به زیرکنیا نیست. اما خودش میگه ما توی این کیس دیدیم که افزایش حجم بافت نرم توی ناحیه پالاتال اون رستوریشن هم اتفاق افتاده، ولی اون creeping attachmentی که خیلی از کلینیسیان ها بهش اشاره میکنن توی ناحیه پالاتال اتفاق نمیفته. پس نتیجه میگیریم که این مال زیرکنیا بوده. برای همین میگم که لزومی نداره که تصور بکنین که هرچی این کتاب میگه درسته، چون خیلی وقتا تو این فواصلی که من این کتاب رو توضیح دادم احساس میکردم که به اصطلاح اون منطقی که داره بر مبنای کیس استادی ها و بیمارای خودشه. خیلی جاها بدون رفرنس قطعی، بدون مقاله معتبر، یک مسئله ای رو به عنوان فکت بهش تاکید و اشاره میکنه. از اینجا وارد فصل 20 این کتاب میشیم که آخرین فصل این کتاب هم هست. تا الان راجع به متریال ساب جینجیوال صحبت کردیم و به شکل اخص مشخص کردیم که زیرکنیا خیلی بایوکامپتیبله. اما چیزی که واسه خیلی از بیمارا اهمیت داره و بیشتر متوجهش هستن اون قسمتی از رستوریشن ایمپلنت که در معرض دیده. بیمار ممکنه خیلی متوجه نشه که زیر لثه چه اتفاقی داره میفته. اینجا مسئولیت دندان پزشکه. اما اون چیزی که بالای لثه هست رو درک میکنه و واسهش مهمه که اون ماده‌ای که اون بالا استفاده میشه هم زیبایی داشته باشه و هم دوام. توی این فصل 20 هم میخوایم راجع به مواد سوپراجینجیوال برای بازسازی های ایمپلنتی صحبت بکنیم. مسائل و مشکلات مربوط به ناحیه سابجنجیوال که تا الان در موردش صحبت کردیم همونجوری که گفتم چیزیه که کمتر بیمار متوجهش میشه. بیمار خیلی درک نمیکنه که حالا لول اتچمنتش کجاست. البته تا وقتی که این مسئله باعث ایجاد مشکلات فانکشنال نشه. اما بیمار ظاهر رستوریشن رو خیلی سریع درک میکنه. اگر مشکلی توش پیش بیاد خیلی سریع متوجه میشه. اگر یک کاسبی بشکنه، یه لپریدگی داشته باشیم، سرامیک بپره، اینو کاملا سریع درک میکنه و ممکنه که باعث نگرانیش بشه. پس اون چیزی که بیمار میبینه ناحیه سوپراجینجیواله و از نظر بیمار اون اهمیتش بیشتر از سابجینجیواله به خاطر اینکه ظاهرشه و خب بیمارم آگاهی نسبت به ناحیه سابجینجیوال نداره. برای ناحیه سوپراجینجیوال از مواد مختلفی میشه استفاده کرد. موادی که نام برده اینجا مثلا سرامیک های فلدسپاتیکه، یا این سرامیک های فلدسپاتیک رو به شکل لایر میان مثلا روی فریمورک زیرکونیا مورد استفاده قرار میدن. یکی لیتیوم دی سیلیکات مونولیتیکه و یه آپشن دیگه که اینجا نام برده رستوریشن های زیرکونیای آناتومیکاله، یعنی کل رستوریشنمون از زیرکونیا ساخته شده باشه. همه اینها مزایا و معایبی دارند و توی این فصل میخواد اینها رو بررسی کنه و با هم دیگه مقایسه کنه و به این نتیجه برسه که برای ناحیه سوپراجینجیوال چه ماده‌ای استفاده بکنیم فیلرش کمتره و برای بیمار بهتره. برای رستوریشن های ایمپلنتی خلفی چیزی که مشخصه اینه که فانکشن و بهبود و درستی فانکشن برای ما از زیبایی اهمیتش بیشتره. خیلی خیلی وقت هم هستش که از سرامیک های فلدسپاتیک ونیر کننده به عنوان یک استاندارد درمان استفاده میشه توی اون ناحیه. وقتی میگیم ونیر کننده یعنی چی؟ یعنی ما یه فریمی داریم، حالا اون فریم هرچی میتونه باشه و یک سرامیکی که اینجا میگه سرامیک فلدسپاتیک میاد روی این رو میپوشونه، به این میگن سرامیک ونیر کننده. و این سرامیک ونیر کننده از جنس فلدسپاتیک با اینکه استحکامش پایینه حدود 100 مگاپاسکاله، اما به عنوان یک استاندارد درمان توی اون ناحیه شناخته شده به خاطر اینکه ویژگی‌های زیبایی خیلی خوبی داره. چیزی هم که ما بررسی کردیم و دیدیم آره، جاهایی که ما بیدندانی کلاس 3 داریم یا اوکلوژن سمت مقابلمون دندون طبیعی هست، این روش درمان و با این سرامیک درمان موفقی هستش. اما خب بعضی وقتا هستش که ما میدونیم که نیروهای اوکلوزالی سنگین تری وارد میشه، باید ببینیم که آیا همچنان میشه از اون روش های قبلی به شکل موفقیت آمیز استفاده کرد. آیا میشه فریم زیرکونیا رو با این سرامیک فلدسپاتیک ونیر کرد و ما همچنان انتظار داشته باشیم که توی این موقعیت هایی که نیروی اوکلوزال سنگین تره این رستوریشنمون موفق عمل بکنه؟ برای اینکه بتونیم این سوال رو جواب بدیم لازمش اینه که ما بتونیم مکانیک فریمورک های زیرکونیا رو بهتر بشناسیم. توی این فصل میخوایم این کار رو بکنیم و البته مواد دیگری رو هم بررسی میکنیم. استفاده از زیرکونیا توی درمان‌های روزمره دندان پزشکی به عنوان یک ماده‌ای که زیبا هست، مستحکم، بایوکامپتیبل، خیلی شایع شده. هنوز مطالعات خیلی بلند مدتی روش انجام نشده، اما مطالعات کوتاه مدت تر نشون داده که زیرکونیوم دایوکساید به عنوان یک ماده کور که روش رو سرامیک پوشونده باشه نسبت به بقیه فریمورک ها یک سری مزایا داره و میتونه در هر ناحیه‌ای از دهان مورد استفاده قرار بگیره. اما در کنار این مسئله ما یک سری مطالعاتی داریم که نشون داده که اتصال پورسلن دندانپزشکی، مثلا همون سرامیک فلسپاتیک، به اون سابستراکچر زیرکونیا به اندازه کافی مستحکم نیست و در مقابل نیروهای اوکلوزال ضعیفه و ممکنه در نهایت جدا بشه یا ما چیپینگ داشته باشیم. یا حتی کتاب یک مطالعه 5 ساله رو مثال زده، یک مشاهده 5 ساله که نشون داده بعد از 5 سال میزان چیپینگ یا شکستگی اون ماده ونیر کننده روی سابستراکچر زیرکونیا 6-22% موارد اتفاق میفته. یعنی از بین همه کیسایی که ما داریم تا 22% ممکنه که پریدگی سرامیک داشته باشن. وقتی همچین مسئله هست، خب این به ما نشون میده که ما باید بریم سراغ این که بررسی بکنیم ببینیم اتصال این ماده ونیر کننده به اون سابستراکچر زیرکونیا به چه شکله و استحکامش به چه صورته. وقتی روی اون فریم زیرکونیا رو ما با سرامیک میپوشونیم و بعد میگیم فیلر رخ داده، بعد بدونیم که اون شکستگی ونیرمون به 2 شکل اتفاق ممکنه بیفته: ادهزیو و کو ادهزیو. شکستگی و فیلر ادهزیو یعنی چی؟ یعنی که اون سرامیکمون کاملا بیاد از اون فریم زیرکونیامون جدا بشه، کاملا جدا بشه. اما فیلر کوادهزیو یعنی چی؟ یعنی که شکستگیمون توی خود ماده ونیر کننده رخ بده و اون کلن از فریم جدا نشه، یعنی فریم همچنان بهش سرامیک باشه، شکستگی از توی خود اون ونیر اتفاق بیفته. تو مطالعات مختلف رو مثال زده که میزان شکستگی و فیلر این سرامیک روی پروتز هایی که زیرکونیا بیس هستن بالا هست. 29% ذکر شده، 14.5% ذکر شده، 22% ذکر شده. و یه نکته‌ای که بهش اشاره کرده، میگه سیستماتیک ریویوهای مختلفی هستن که نشون دادن که این درصدها توی رستوریشن هایی که فریمشون فلزی هست خیلی کمتره. در ادامه اومده چند تا مطالعه مثال زده از میزان چیپینگ و پریدگی سرامیک روی رستوریشن هایی که فریمشون فلزیه، که خب به وضوح درصد پریدگی ها پایین تره. مثلا اون قبلی رو گفتم 25%، 29%، برای فریم فلزی چیزایی که ذکر کرده 2.9%، 2.3%، 2.6%، حتی 0.3%. یا یه مطالعه اومده مقایسه کرده گفته توی FTP هایی که زیر کنیایی هستن ما 10% چیپینگ داریم، ولی توی متال سرامیک ها 3%، که طول مطالعه هم 3 سال بوده. حالا کاری به مطالعات ندارم، اما چیزی که خیلی مشخصه اینه که اون سرامیک ونیر کننده عمل کردش روی فریمورک زیرکونیا خیلی ضعیفتر از عمل کردش روی فریمورک فلزی هست. توی لابراتوار ماخ لامینیت های دیجیتال با استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی کتکم و با دقت میکرومتری و استحکامی شبیه دندون های طبیعی ساخته میشن. تصور کن بتونی یه لبخند بی نقص و طبیعی رو توی سریع ترین زمان ممکن به بیمارات هدیه بدی. دیگه لازم نیست هفته ها منتظر بمونی. لامینیت های دیجیتالی ماخ توی کمتر از 72 ساعت آمادن. این یعنی سرعت و دقت و زیبایی فوق‌العاده در کنار هم. همراه این قسمت دنتکست لابراتوار ماخ است. خب توی این دنتکست فصل 19 رو همون جوری که گفتم به اتمام رسوندم، فصل 20 رو هم شروع کردیم و فعلا اینجا متوقف میشیم، بقیه‌اش رو میذاریم برای دنکست بعدی. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید، امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
خیال کردم که این گوشه کنارو یکی داره هوای کار ما رو، یکی هم این میون سوز ما هست، نداره آرزو آزار ما رو. عجب بالا و پای دنیا، عجب این روزگار دست